کلاس برات استاد افسانی تاریخ 17/2/401 صفحه 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب یه مقداری از نهج البلاغه بخونیم. خطبه سوم خطبه جالبیه، خطبه شقشقیه یا شقشقیه میگن، خطبه جالبیه. و من خطبه له علیه السلام و هی المعروفه به شقشقیه و تشتمل على الشكوى من امر الخلافه ثم ترجيح صبره عنها ثم مبايعه الناس له. این فدر از اینطوری اومده، میگه خطبه ای که برای حضرت معروفه به شقشقیت، که شقشقیت مراد اون زبانه مثلا آتش درونه، یعنی اون به قول معروف شعله قلب، شعله که قلبو میسوزانه. حالا چه حالا به اونم میگم، بیشتر به اون شعله درون و آتشی که قلب رو مثلا حرارت قلب. و تشتمل علی شکوا که میگه شامل این خطبه شکایت از امر خلافته، بحث این که صبر و حضرت ترجیح داد و بحث مبایعه و بیعت مردم. اینطوری شروع میشه. اما والله لقد تقمسها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. این فقط به خدا قسم فلانی یعنی ابوبکر ردای خلافت رو پوشید در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به او جایگاه محور آسیاب نسبت به سنگ آسیابه. یعنی مثلا اون کاره نیست، یه سنگیه که باید دور من بچرخه، یعنی من محورم، همه کار منم، محور من. اگر این آسیاب اون سنگ خالیش به درد نمیخوره، اون محور محور اصلیه، من محور جامعه بودم. ینهدر ان سیل ولا یرقا الی تیر. میگه ابوبکر با اینکه میدونست سیل از من جاری میشه، منظور علوم و اینها، سیل علوم از من جاری میشه، ولا یلقا الی تیر و پرندگان اصلا نمیتونن از نظر جایگاه پرواز کنن مثلا به جایگاه من برسن. فسدل تو دونها صوبن و توی تو انها کشها. میگه که من ردای خلافت رو رها کردم و ازش کنارگیری کردم. کشها یعنی دامن رو جمع، توی تو همین جمع کردم، اینو بالاخره کنار کشیدم. و تفق تو ارتعی بین ان اصول به یدن جزا او اصبر علا تخیت عمیا. و در این اندیشه بودم که آیا ان اصول یعنی به قول معروف بپاخیستن و قیام کردن، به یدن جزا یعنی به دست تنها، در این فکر بودم که دست تنها آیا قیام کنم، او اصبر علی تخیت عمیا، یا در محیط اینجا اینطوری معنا کرده خفقانزا و تاریک صبر کنم. در این دو اندیشه بودم چه کار کنم، آیا به تنهایی به خواب به باقی زمین صبر کنم، که حالا اینجا همینجا بگم، این توی هدایت الکبری من میخوندم چند وقت پیش توی بحث داستانایی که نقل میکنه از صلح امام حسن، اونجا جالبه نقل میکنه، میگه که اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل فرج و آدم، این اسم این چیزو یادم گرفت، یکی از اصحاب حجر، این اسمشون رو یادم پیر شدیم، این اسمای معروف ها یادم. حجر میگه که اومد خدمت امام حسن، اونجا خیلی عجیب نقل میکنه، میگه که رو میکنه به امام حسن، میگه یا امیر المؤمنین، حضرت اینطوری خطاب میکنه، ایشون نقل میگه که حضرت اونجا مثلا ناراحت میشه و میگه که من رو به امیرالمومنین خطاب کرد، در حالی که این لقبی است که فقط شایسته پدرم علی بود، نه شایسته برادرم حسین، نه شایسته کس دیگه ای از شایسته منم نیست. این لقب فقط شایسته پدرم علی علیه السلام امیرالمومنین. خب اینجا یه موقع حضرت ناراحت میشه و اوج میره. بعد مدتی برمیگرده دوباره. اینجا حالا تعبیری که اینجا داره تو این نقل حضر میاد، این بار میگه که السلام علیکه یا مذل للمؤمنین، اون تعبیری که بین مردم اون زمان معروف بوده امام حسن و اینطوری تعبیر میکرد، یا حضر مثل مردم و طبق این نقل هدایت الکبرا مثل مردم حضرت خطاب میکنه. حضرت اینجا لبخند میزنه امام حسن و میگه که این لقبی که تو گفتی برام خوشایندتر از اون لقب امیرالمؤمنینی که اول هست گفتی. حالا اینجاش مقدم است. بعد میگه اومده خبری به من بدی، خبر بدی که معاویه با 200,000 سرباز به الانبار رسیده، من چرا اینجا نشستم اینطوریه. اون اینجا یادم رفت اون دفعه اولی که حجر اومد این سوالو کرد، گفت که حالا اینجا مسئله فرق نمی کنه، گفت چرا شما رها کردی معاویه و باش نبرد نمی کنی، چرا نبرد نمی کنی با معاویه؟ حضرت داره پاسخ میده تو این نقل، میگه که من اینجا همون حرفی رو میزنم که پدرم امیرالمؤمنین فرمود. پدرم فرمود اگر 1,000 مرد جنگی، نه 100 مرد جنگی، نه 7 یار جنگی و یار یاور داشتم لحظه آرام نمی نشستم. بعد نقل میکنه داستانهای بعد از صحیفه رو که اینجا امیرالمؤمنین داره اشاره میکنه، میگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بین اصحابش نشسته بود و بحث از قیام و بحث از مقابله با اهل صحیفه بود. حضرت گفت اگه 7 نفر دیار پا به کار داشته باشن من جلوشون میستم. که 7 نفر بلند شدن گفتن ما هستیم، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و خزیمه و ابوالهیثم. چند تا شد؟ 7 شد؟ این 7 نفر بلند شدن گفتن ما هست. بعد گفت حالا که شما گفتید اعلام آمادگی کردید، خب حجت برای من تمامه، پس بسم الله فردا اول صبح سرتراشیده شمشیر برهنه به دست اول صبح بیاین در خانه بسم الله. میگه صبح که شد فقط 3 نفر سریع زودتر اومدن دیگه، سلمان و مقداد و ابوذر اومدن. عمار هم حالا تو این نقل هدایت الکبرا میگه که یه مقداری کامل نیومده، یعنی تو این نقل میگه مثلا کامل سرش رو نتراشید، شمشیرش رو برهنه کامل نکرده بود. حالا تو بعضی نقلا هست میگه عمار عصر اومد، بعضی نقلای دیگه داره که عمار صبح نیومد عصر اومد. حالا اون تفاوت نقلا رو کار ندارم. یا حضرت اینجا فرمود که حالا که یاران اینطوری خودشون رو نشون دادن دیگه جا جای مقابله نیست. خب امام حسن هم اینو نقل میکنه، این داستان امیرالمومنین رو، میگه منم همینطورم، اگر 7 یار داشتم صلح نمی کردم. حالا ادامه داره اون نقل، میگه حج رفت با اشعار مختلف صحبت کردن دنبال یار جمع کردن، اینو که آخرش هم نتونست موفق بشه و توفیق به دست بیاره. حالا این تعبیر هم بگم، حالا این تعبیر مسلم مومنم اشاره کنم که حالا یه تعبیر رو بده رایج بود اون زمان، مثلا زیاد تعبیر رو میگفتن. یکی از نقل ها داره توی توحف الاول از امام صادق نقل میکن تو که تو ذهنمه، یه وقت به حضرت همین تعبیر رو کردن، حضرت جواب داد خب که من گمراه کنند خار کنند به شما نیستم، به شما عزت دادم، معز شما عزت دادم. بعد یه حکایتی رو مثال میزنه به حکایت داستان موسی و خضر که میگه اونجایی که خضر آمد اون کشتی رو سوراخ کرد تا اینکه اما السفینه فل مساکین، درسته فعرت تو ان حیبه ها، حالا یادم هایش رو تو ذهنم نیست کامل، یکی اولا کشتی مال بالاخره بدبخت بیچاره هایی بود، جلوتر یک ملکی بود هر کشتی سالمی رو میگیره. من کشتی رو محیوب کردم تا اینکه بعداً کشتی براتون باقی بمونه. داستان مسافر هم ندیه. حضرت به این داستان مثال میزنن و تمثیل میکنن و میگه منم همین کار کردم. با صلحی که انجام دادم هم خودم رو حفظ کردم هم شما. وگرنه اگر بخواستم مقابله کنم، مقابلم بی‌ثمر بود، بی‌فایده بود، یاری نبود، یاوری نبود، اثری نداشت، ثمری نداشت. اونجا تو اون تعبیر داره حضرت پاسخ هم میده. اینجا هم همینو میفرماید که من در این فکر بودم آیا با دست تنها به پا خیزم یا در این محیط خفقان صبر کنم. یحرم فیها الکبیر و یشیب و فیها الصغیر. یک فضای خفقان رعب‌آوره که انسان میان سال پیر میشه، کهن سال میشه و بچه پیر میشه. یشیب و یعنی اینقدر سخته. و یک ده فیها مؤمنون حتی یلقا رهبه ربه. و مؤمنین رو ناراحت میکنه تا زمان قیامت. یعنی یک اندوه، این فضای سخت یک اندوه مستمر در دل مؤمنین ایجاد میکنه. یه تو این فضا تو این فکر بودم. حالا بذار ادامهشو بعدا میکنم. سلام. بله. تو این نه خوش داره میگه،
یعنی بدون قصد و قدر از اون محسن
چی هم بوری؟ معروف بوده دیگه. مثلا ببینید
مثلا این سوی هم نیست که میگید دیگه یه بار معلایه خیلی بدی داره و چجوری
این رو مهم
خیلی
معروف بوده. من برای چه مهم این رو بردش حالا تو این نقلش هم اشتباه باشه نمیدونم، اما حوش داره، حوش داره و قول من رو اصحاب خاص و بالاخره تو بالاتر از حوش تو اون زمان امام حسن کم هم حوش رو یه میخسم و دسته تا نینایی که تو این ردیف معرفتی باشن. بعد هم همینو شهید شدن دیگه، هم حوش هم میخسم اینو شهید شدن توی دفاع از امام حسن که مشخص مابین رو شهید کرد. حالا تو این نقل داره این ابتیزای حتی یه مقداری شد وقتی زیاد تکرار بشه عادی میشه. بعد صفات یه چیزی شاید اینطوری شده بوده نمیدونم. صفات زیاد میشه عادی میشه مثل علقه.
نه این
برای
شما.
نیست.
گوشی
بزن. برای من.
گوشی
بزن.
کنترلش دفتره.
کنترل.
بیام.
داری؟
خب.
خوش همون بودی که اول پسر شد همون بود خوش بود همونی بودی که ماهی رو بقید خوش بود این گوشم یه پسر تو بعد اون یکی گفتی نیسم گفتی یا امار بود
نیسم تم بشن
نیسم تم بود که زمان چیز شهید شد بودی ماهی شهید نیسم تم بود زمان چیز شهید نشد
داره که
بعد امام حسین و اینا گفت
بالاخره ماهی زندانش کردی اون زمان ها اومد تحکیر شده دستگیریش
دادم
نه بالاخره
اون تمام تو مختار یه جایی هست دیگه شهید شده تو این مجزه همارو
یه جایی تازه به حکومت رسیدی اون عقب تو زمان معاویه بالاخره دستگیر شده بود سختی بکشته بودن و بگم اینا بالاخره تو زمان امام حسن چیز شده بود زمان معاویه اینا همه به قول معروف اینا رو در فشار قرار داد. خدای
خدای حقیقیشه
نه داری از اون پسر امید بود نه نه چه بلاغه است بله این مطلب ثالث هم بخونیم حالا این جلسه یه اولی و بحث مطلب ثالث رو بخونیم بحث براحت و احتیاط تمام میشه. صحبت در کجا بود؟ صحبت در دو باب اصلی بود اگه یادتون باشه. اول بحث این بود که گفتیم شک در اصل تکلیف که بحث براحت مطرح شد و خود شک در اصل تکلیف رو اومدیم گفتیم یا شبهه وجود تحریمی است یا وجوبیه است یا دوران هم بین محذوره اینه، درسته؟ بعد هر یک از وجوبیه، تحریمیه، محذوره این رو به چهار قسم تقسیم کرد معلوم شه، یا مالا نسبیه، یا تعارض، یا اجمال، یا شبهه موضوعی است. بعد اومدیم گفتیم که شک در مکلف و به گاهی وقت داریم، شک در اصل تکلیف نیست، شک در مکلف و به، که شک در مکلف و به رو دو قسم کرد، گفت یا شک در مکلف و به شبه تحریمی است یا وجوبی است، یا قسم سوم هم چه اشتباه واجب به حرام، یعنی میره ادل اون دو قسم قبلی، یعنی شک در مکلف و به یا شبه تحریمیه بود که شبه تحریمه رو باز کردیم، گفتیم یا شبه محصوره است یا غیر محصوره، اول گفتیم یا فقدانه یا اجماله یا تعارضه یا بگید شما موضوعی رو گفتیم یا محصوره است یا غیر محصوره، مفصل بحث کردیم. بعد بحث با قول معروف شبه وجوبیه رو همین چهار قسم گفتیم، یا شبه وجودیه، فقدانه، یا اجماله، یا تعارضه، یا شبه موضوعی است. بعد اینا رو اومدیم زیرش بحث متباینین و اقل و اکثر رو مطرح کردیم، گفتیم یا شبه وجودیه متباینین یا اقل و اکثر، که همه اینا تقسیمات بخواستیم ضرب کنیم تقسیمات به قول معروف تقسیمات چیه؟ تقسیمات متعددی به دست میاد، اونا رو بذاریم کنار، وارد میشیم چی؟ وارد میشیم در همون قسم سوم، اونجایی که واجب و حرام با هم چیه؟ مشتبهه. به چه معنا؟ فرقش با بحث دوران هم بین محذوره این چیه؟ این لحظه چی؟ اونجا شک در اصل تکلیف، مثالی که قبلا میزدیم میگفتیم نمیدانیم آیا دفن میت مثلا منافق بفرست، آیا دفن میت منافق، دفن میت کافر، حالا هرچی، آیا این دفن میت واجب است یا حرام، یه فعل واحد بود که این فعل واحد حکمش دائر مدار بین وجوب و حرمت، اینجا فعل واحد نیست، دو فعله. مثلا چی؟ مثلا شما میدانید به فرض نماز به قول معروف نماز جمعه واجب، میدونید نماز جمعه واجب، از اون طرف هم میدانید که نماز مثلا نمازی که آدم بدعت بخونه و بدعت گذاری باشه، نمازی باشه که خود آدم اونو اختراع کرده، این مثلا حرامه، اما نمیدونید کدوم یکی از این دو نمازی که دارید میخونید، کدوم یکی از این دو نماز، نماز جمعه است، کدوم نماز مثلا بدعته، کدوم نمازی که نماز بدعت و حرام باشه، یعنی دو فعله، دو نماز مستقله، میدونید یکیشون واقعا واجبه، یکیشون واقعا حرامه، اما این دو با هم مشتبه شده، حالا واجبه اولیه است، نماز جمعه این نماز اولی که دارم میخونم با این هیبت، یا این نماز دومی که با این هیبت میخونم نماز جمعه است، اون نماز بدعت اولیت یا دومیه، دو فعل مستقل از هم، برخلاف دفن میت، دفن میت یه فعل بود، نمیدانستیم این دفن میت که فعل واحد واجب است یا حرام، اون بحث جدایی بود، دو فعل مستقل میدونیم یکیش واجبه یکیش حرام، اما مشتبه شد کدوم یکی از این دو واجب است کدوم یکی از این دو حرام است، شما دو تا ظرف رو در نظر بگیرید، یکیشون شرابه، یکیشون چیه؟ یکیشون دواست، این شخص برای بیماریش واجب است دوا بخور، خوردن شراب حرام، حالا این دوتا مخلوط شد، این دوای اولی رنگش مثل همه، این بطری اولیه اون دواست، اون داروه، یا بطری دوم داروه، بطری اول شرابه، بطری دوم شرابه، این دو فعل مستقل، شرب بطری اول، شرب بطری دوم، کاملا مستقل است، یکیشون واقعا واجبه اونی که داروه، یکیشون واقعا حرامه اونی که خمره، با هم مشتبه شده. حالا من نمیدانم اون دارو اولیست یا دومی. این میشه بحث ما، یعنی اون بحثی که اینجا میخوایم مطرح کنیم اینه. و تفاوت چی شد پس بین این بحث و بین دورانه بین مزدور این شد که اونجا فعل فعل واحد. یه صورت سوم هم میشه فرض گرفت، یه صورت سوم هم بگم. گاهی وقتا از دو فعل کاملا مستقل لازم. علم اجمالی دارید یکیشون واجب هست یا یکیشون حرام هست. قبلا این مثال میزنید کاملا مستقل. حالا مثال میزنید میگم آقا علم اجمالی داره یا مثلا دعا در رؤیت الهلال واجبه یا علم اجمالی داره مثلا شرب فلان مایه حرامه. میدونه یکی از این دو حکم درسته، یا دعا در رؤیت الهلال واجبه یا شرب فلان مایه حرامه، میدونه یکی از این دو حکم درسته. اینم صورت سوم قابل فرض. این صورت سوم واضحه، قبلا اشاره کرد که این جای احتیاط. وقتی علم اجمالی داره موافقت قطعی هم میتونه انجام بده، در رؤیت الهلال دعا کنه، از این مایه هم دوری کنه، هیچ اشکالی نداره. اما بحث ما با این مثال هم باز فرق میکنه، چون بحث ما اینه که علم دارد یکی از این دو واجب است یکی حرام است، نمیداند کدام واجب است کدام حرام. در حالی که تو مثالی که الان زدیم علم اجمالی داره یا این واجبه یا اون حرام، و هر دو اگه انجام بده مشکل ایجاد نمیشه. در حالی که در وقت ما اگر هر دو این مایه رو بخوره علم پیدا میکنه که خمر رو خورده، مخالفت قطعی کرده. اگر هر دو رو ترک کنه علم پیدا میکنه که دوا رو دارو رو نخورده. پس انجام هر دو مخالفت قطعی است، ترک هر دو هم مخالفت قطعی است. برخلاف این مثالی که زدیم انجام هر دو موافقت قطعی است. اگه هم دعای در رؤیت الهلال بکنه هم از این مایه دوری کنه قطع پیدا میکنه که حکم واقعی رو انجام داده. البته ترک هر دو مخالفت قطعی است، درسته، اما با بحث ما فرق روشن میشه. پس سه جور میشه بحث اشتباه واجب به حرام رو مثال زد. مثال اول چی شد؟ بگید. مثال اول فعل واحده، نمیدانیم واجب است یا حرام. اینجا موافقت قطعی ممکن نیست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست. آقا دفن میت کافر بنویسم؟
نه،
دفن میت کافر موافقت قطعی ممکن نیست، یعنی هم دفن کند هم دفن نکند، این که نمیشه. مخالفت هم ممکن نیست. مثلا که اینجا قبلا گفتیم حکم تخییره. مثال دوم که از بحث ما خارج بود کدومه؟ اونی که دو فعله مستقله. نه مثال سواش رو مثال بحث ما، حالا من ترتیبش جا بجا کردم الان چون میخوام مثال بحث سوم بگم. دو فعل کاملا مستقل از همه. علم دفن میت، بله همون دوران بین محضوره اینی که قبلا مفصل بحث کردیم. مفصل اونجا بحث شد، من شیخ اول گفت قرائت، بعد گفت به قول معروف تخییر، بعد تخییر بعدی یا استمراری که مفصل اونجا بحث کرد. که اول توقف گفت، اول گفت توقف، یعنی با جریان، بعد اول گفت برائت، بعد گفت توقف، بعد گفت تخییر، بعد بحث تخییر استمراری مطرح کرد. بحث مثال دوم، این مثال دوم میره زیل بحث احتیاط، یعنی اونجایی که علم اجمالی داره مثلا دعا در رؤیت الهلال واجب است یا شرب فلان مایه حرام است. دو فعل کاملا مستقل، وجوب و حرمت هر یک از این دو هم کاملا مجزا، یعنی وجوب معلومه متعلق به دعا در رؤیت الهلاله. اگه واجب باشه دعا واجبه، حرام هم مشخصه متعلق به این مایه، اگه حرام باشه این حرامه. یعنی هم دو فعل کاملا مستقل و مجزاست، همون وجوب احتمالی و حرمت احتمالی هم متعلقش واضحه که متعلق وجوب احتمالی دعا در رؤیت الهلاله، متعلق حرمت احتمالی شرب مایه. فقط علم اجمالی داره یکی از این دو حکم درسته، یکی از این دو حکم واقعی و صحیحه. خب اینجا چون موافقت قطعیه ممکنه، علم اجمالی هم وجود داره، حکمش احتیاطه، هم دعا میکند از اون مایه دوری میکنه اون جدا. اما این مثال که الان محل بحث ماست اینه که دو فعل مستقله، علم اجمالی داره به وجود حرمت و حرام، به وجود واجب و حرام. میدونه یکی واجبه یکی حرام، اما این واجب و حرام با هم مخلوط شده. دارو و شراب، میدونه دارو واجب است شربش، شراب شربش حرام است. دارو و شراب با هم قاطی شد، شیشه ها شبیه به هم بود، الان نمیدونه کدوم داروه کدوم شرابه. اینجا موافقت قطعی ممکن نیست، چون اگه هر دو رو بخوره با شرب خمر مخالفت کرد، اگه هیچ کدوم رو نخوره با شرب دارو مخالفت کرده. پس موافقت قطعیه براش ممکن نیست، اما مخالفت قطعی بگید مخالفت قطعی میشه یا نه؟ مخالفت قطعی چیزی میشه؟
واجب و ترک
مخالفت قطعی، مخالفت قطعی با هر دو حکم، با یکیشون که میشه؟ علم اجمالی داره یکی از این دو داروه و واجب خوردنش، یکی شرابه و خوردنش حرامه. مخالفت قطعی با هر دو حکم ممکن نیست، با یکیشون ممکنه، با هر دو حکم نمیتونه مخالفت قطعی. خب تو این فرض چون موافقت قطعی ممکن نیست، علاقاده احتیاط هم جای وقت جای طرح نداره، نمیشه به جا قالب احتیاط چجور میخواد احتیاط کنه، احتیاط ممکن نیست. برام شیخ میگه تو این حکم ما قالب چه میشیم؟ دوباره قالب تخییر میشیم و میگیم آقا موافقت احتمالی بهتره، کاری بکنه که بالاخره احتمال بده موافقت انجام شده، یکی رو بخوره به انتخاب خودش، یکی رو به انتخاب خودش کنار بذاره. خب اگه این کار انجام بده احتمال داره اونی که خورده دارو باشه و کار واجب رو انجام داده باشه، و اونی که کنار گذاشته شراب باشه و کار حرام رو ترک کرده. این احتمال وجود داره. اگه این کار انجام بده موافقتشی کرده احتمالیه، به این اولاست از این که ما بگیم هر دو رو بخور، چون مخالفت قطعی میشه با یکی از این دو حکم، بالاخره مخالفت قطعی کرده. یا بگیم هیچ کدام نخور، چون با یکی از این دو حکم مخالفت قطعی کرده، چون اگه هر دو رو بخوره با شرب خمر مخالفت قطعی کرده، اگه هر دو رو نخوره با شرب دارو مخالفت قطعی کرده. پس مخالفت موافقت احتمالیه به این نه که یکی رو مرتکب بشه، یکی رو ترک بکنه اولاست. حکمی که شیخ اینجا میفرماید ببینید، میفرماید المطلب و الثالث بی اشتباه الواجب بالحرام.
چون این شبه
موضوعی، مثال موضوعی ما زدیم اینجا معلوم شه
حکمی توضیح بده خودشه.
نه نه نه، حکمی هر نه به سال توضیح نه نه، میشه حکمی توضیح داد، میشه موضوعی. مثال حکمی سخته، نمیدونم مثال حکمیش نمیدونم، الان تو ذهنم نیست، اما میشه مثالی که ایشون گفته با موضوعی تو توضیح داد. ببینید، من یعلم احد ان احد الفعلین واجب و الاخر محرم، میداند یکی از این دو فعل واجبه یکی حرام، میدونه شرب دارو واجبه شرب خمر حرام، و اشتبه احد ما بالاخر، یکی از این دو به دیگری مشتبه شد، اولی آیا شرب خمر است یا دارو، دومی دارو یا خمر. اما لو علم ان واحدا من الترك فعل و الترك واجب و الاخر محرم، میگه اما اگه بداند یکی از فعل یا ترک واجبه و دیگری محرمه، فهو خارج عن هذا مثلا، این بحث ما نیست، یعنی میدونه فعل یا ترک، مثلا میدونه فعل واجبه، میدونه فعل واجب است یا حرام، یعنی علم اجمالی. این مثالی که میزنه مثال همون دوران هم بین محضوره اینی که قبلا بحث کردیم، یعنی علم اجمالی دارد یا دفن میت واجب است یا دفن میت حرام است. این ربط به بحث ما نداره، لأنه من دوران الام بین الوجوب و الحرمت، این بحث دوران هم بین وجوب و حرمتی است که تقدم حکمه فی المطلب الثالث من مطالب الشک فی التکلیف، که اونجا مفصل بحث کرد. حالا اون صورت سومی هم که من اضافه کردم به شیخ اشاره نمی کنه که گفتیم که حکم احتیاطه، اونم حالا جدا تو ذهنتون باشه. ولی حکم و فیما نحن و فی، حکم چیه؟ می‌فرماید وجوب الاتیان به احدهما و ترک الاخر و خیرن فی ذلک. یکی از این دو مایه رو مثلا تو مثالی که ما زدیم دوشجان کنه، یکی رو بریز دو تا موافقت احتمالی تحقق پیدا کنه. لأن الموافقت الاحتمالی فی کل التکلیفین، چون موافقت احتمالی در هر دو تکلیف، مثالی که زدیم اگه یکی رو نوش جان کنه یکی رو بریز دو، موافقت احتمالیه. یعنی چی؟ یعنی احتمال میده شرب دارو رو انجام داده باشه، شرب خمر رو ترک کرده باشه، این احتمال هست دیگه. اولا من الموافقت القطعیه فی احدهما مع المخالفت القطعیه فی الاخر. حالا اگه فرض کنید هر دو مایه و خورد قطع دارد شرب دارو رو انجام بگید داده، از اون برم قصد داره شرب خمر کرده، بس قصد داره واجب و انجام داده، قصد داره حرام هم مرتکب شده، از اون طرف اگه هر دو رو بریزه دور قصد داره شرب خمر نکرده، هر دو رو بریزه دور دیگه قصد داره شرب خمر نکرده، از اون برم قصد داره شرب دارو انجام داده واجب و ترکیب، بس اگر هر دو رو مرتکب بشه قطع پیدا می کند واجب و انجام داده و قطع پیدا می کند حرام مرتکب شده، هر دو رو بریزه دور قطع پیدا می کند از حرام دوری کرده و قطع پیدا می کند واجب هم مخالفت کرده، پس اگر بخواد موافقت قطعیه انجام بده مستلزم موافقت قطعیه با یکی از وجوب یا حرمت مستلزم مخالفت قطعی با دیگریه. دوباره بگم، موافقت قطعیه با یکی از وجوب یا حرمت مستلزم مخالفت قطعی با دیگریه. این که درست دیگه، خب این کار رو انجام بده، شیخ میگه نه، موافقت احتمالیه اولاست، یعنی کاری انجام بده که قطع به مرتکب شدن کار حرام ایجاد نشه، قطع به مرتکب شدن کار واجب نداره ایجاد نشه، اما احتمال میده با این کار هم واجب و انجام داده هم حرام رو ترک کرده، یکی رو بخوره یکی رو بریزه دور، هم احتمال میده واجب انجام داده باشه هم احتمال میده حرام رو ترک کرده باشه. میفهمد چون موافقت احتمالی در هر دو تکلیف، در هر دو تکلیف اگه شما موافقت احتمالی انجام بدید اولاست از این که موافقت قطعی کنید در یکی از دو تکلیف، با فرض این که قطع پیدا میکنید به مخالفت در دیگری. و منشأ ذلک، خب منشأ این حرف چیه؟ میگه ان الاحتیاط لدفع الضرر المحتمل لا يحسن بارتکاب الضرر المقطوع. چی میگه منشأش؟ هم حکم عقله که احتیاط میگه، عقل میگه که اگه شما بخوای احتیاط بکنی و یقین پیدا کنی یه ضرر محتملی رو دفع کردی، یقین به دفع ضرر محتمل با راهی که با اون راه یقین پیدا میکنید مرتکب یه ضرر دیگه شدید معنا نداره، یقین به این که من یه ضرر محتملی رو از خودم دور کردم با کاری که یقین پیدا میکنم توی یه ضرر دیگه افتادم، این اقلا توجیه پذیر نیست. یعنی یقین به موافقت قطعیه با راهی که مستلزم مخالفت قطعیه یه تکلیف دیگره.
اینطوری مثال بزنیم شاید بهتر باشه. خب آقا شالله بقیش جلسه بخیر و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.